فصل 23، برکت بدهیم یا لعنت کنیم. فرض کنید که مردم به ما ناسزا گویند، لعن و نفرینمان کنند، به مخالفت با ما بپردازند و ما را به خاطر ایمانمان به مسیح شکنجه کنند. فرض کنید که دروغ‌های بدخواهانه‌ای درباره ما شایع کنند و هر گونه روش تقلب آمیز و غیر مشروعی را برای آزار ما به کار گیرند. آیا ما آزادیم لعنت کردن آنها را تلافی کنیم؟ جواب عهد جدید به وضوح و مؤکداً منفی است. در رومیان باب 12 آیات 9-21 پولس فهرستی از اصول گوناگون حاکم بر رفتار مسیحی را ارائه می دهد. آیه 14 با انگیزه اصلی و عالی مسیحی آغاز می شود. محبت بی ریا باشد. تمامی دستورالعمل‌های بعدی فقط طرق مختلفی هستند که محبت مسیحی خود را ابراز می نماید. در آیه 14 او به مسیحیان می آموزد که چگونه به آزاردهندگان خود پاسخ دهند. برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت به طلبید و لعن مکنید. در آیه 21 با کاربرد کلی تر همین اصل خاتمه می یابد. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکوی مغلوب ساز. فقط یک قدرت است که یارای غلبه بر شر و بدی را دارد و آن نیکویست. پلیدی به هر شکل با ما مقابله کند، باید همواره جوابش را با نیکویی متناظر آن بدهیم. در غیر این صورت قدرت آن بدی بر ما غلبه می‌یابد. در اول پتروس باب 3 آیات 8-9 پتروس هشداری مشابه در مورد واکنش نادرست به شر و بدی می‌دهد. باری همه یک دل و همدرد و برادر دوست و دلسوز و فروتن باشید. بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگوید، بلکه در مقابل برکت بطلبید، زیرا برای همین فرا خوانده شده تا وارث برکت شوید. بدین ترتیب با غلبه بر بدی به وسیله نیکویی شریک پیروزی خود مسیح بر شریر می‌گردیم، چنان که در دوم قرنتیان باب 2 آیات 14-15 توصیف شده است. اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح در موکب ظفر خود می‌برد و رایحه خوش نجات او را به وسیله ما در همه جا می‌پراکند. زیرا برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان. مانند مریم اهل بیت عنیا که عطر گرانبها را روی سر عیسی ریخت، ما نیز اطراف خود را با رایحه شیرین عطرآگین می‌سازیم. حتی کسانی که مخالف و منتقد ما هستند نیز از این رایحه مبارک می شوند. این امر تفاوت اساسی بین عهد عتیق و عهد جدید را نمایان می سازد. در عهد عتیق خدا بارها از قوم خود به عنوان ابزار داوری بر سایر قوم‌ها استفاده می کرد. به عنوان مثال با آوردن اسرائیل به داخل سرزمین کنعان، خدا از یوشع و سپاه او به عنوان ابزاری برای داوری بر کنعانیانی که پیشتر آن دیار را اشغال کرده بودند استفاده کرد. نمونه های بسیار دیگری نیز در عهد عتیق وجود دارد که در آنها خدمتگزاران خدا مردمانی را که با خدا مخالفت می‌ورزیدند یا از او نااطاعتی می‌کردند لعنت می‌نمودند و اثر این لعنت‌ها چنان بود که گویی خدا شخصا آنها را به زبان آورده است. مثلا در یوشع باب 6 آیه 28 پس از اینکه اسرائیلیان اریها را به تصرف درآورده و منهدم کردند، یوشع بر هر کسی که پس از آن قصد بنای شهر را همانجا می‌نمود لعنت فرستاده، گفت ملعون باد به حضور خداوند کسی که برخواسته این شهر اریها را بنا کند. به نخست‌زاده خیش، به نخست‌زاده خود بنیادش خواهد نهاد و به پسر کوچک خود دروازه هایش را برپا خواهد نمود. حدود 500 سال بعد در زمان سلطنت اخاب پادشاه، بر اساس اول پادشاهان باب 16 آیه 34 این لعنت تحقق پیدا کرد و در ایام او هیئیل بیت ایلی اریها را بنا کرد و بنیادش را بر نخست‌زاده خود ابیرام نهاد و دروازه هایش را بر پسر کوچک خود سجوب برپا کرد، موافق کلام خدا که به واسطه یوشع بن نون گفته بود. این نمونه زنده از نیروهای نادیدنی است که پیوسته در تاریخ بشر در کار هستند و با این وجود اکثر اوقات بی اساس شمرده می شوند. چند تن از مورخین غیر مذهبی امروزی به انگام شرح این ماجرا رد پای مرگ این دو پسر جوان را تا سخنان خادم خدا که 500 سال پیش بیان شده می گیرند. شایان توجه است که در اول پادشاهان باب 16 آیه 34 نویسنده بر تحقق لعنت تأکید می ورزد، موافق کلام خداوند که به واسطه یوشع بن نون گفته بود. یوشع مجرای لعنت و خداوند سرمنشای آن بود. فقط و فقط همین امر ضامن اثر کردن آن گردید. داوود خادم دیگر خدا بود که لعنتهایی را اعلام داشت که نسلها بعد به وقوع پیوست. در مزمور 69 آیات 22 الی 25 و نیز در مزمور 109 آیات 6 الی 13 او شخص یا اشخاص گمنامی را به خاطر خیانت و بیوفایی به مرد عادلی که به ناحق متهم و محکوم شده بود با دنباله درازی از لعنتها ملعون می‌خواند. حدود 2000 سال بعد پس از مرگ و قیام عیسی رسولان دریافتند که این لعنتها در مورد یهودای اسخریوطی که به عیسی خیانت ورزید تحقق یافت. برخی از انبیا نیز لعنتهایی را اعلام کردند که داوری خدا را به راه‌های مختلف جاری نمود. به عنوان مثال در دوم پادشاهان باب 1 آیات 9 الی 12 ایلیا آتش از آسمان فرو خواند تا دو دسته از سربازانی که برای توقیف او آمده بودند را بسوزاند و سریعا این اتفاق افتاد. در دوم پادشاهان باب 2 آیات 23 الی 44 جانشین او الیشع گروهی از جوانانی را که تمسخرش می‌کردند چنان لعنت کرد که 42 تن از آنان را خرس تکه پاره کرد. مدتی بعد خدا از الیشع برای شفای معجزه آسای جزام نومان ارتشبد سریانی استفاده کرد. نومان برای ادای دین به الیشع هدایای گوناگون فراوانی را تقدیم نمود، اما الیشع از پذیرفتن آنها امتناع ورزید و بدین سان به نومان نشان داد که راهی برای پرداخت بهای شفای الهی وجود ندارد. پس از آن جیهزی خادم الیشع طمع ورزیده به دنبال نومان دوید و به بهانه واهی از نومان خواست تا به او قدری نقره و البسه بدهد. وقتی جیهزی بازگشت، الیشع با مکاشفه ماوراءطبیعی به خاطر طمع و ناراستی جیهزی در مقابل او ایستاد. سپس او داوری خدا را بر جیهزی اعلام داشت: پس برس نومان به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهد چسبید و از حضور وی مبروس مثل برف بیرون رفت. آیه 27. اثر لعنت الیشع فوری و قابل رویت بود. جیهزی خود را مبتلا به جزام درست در همان مرحله یافت که نومان از آن شفا یافته بود. از این گذشته همین بیماری نسلهای جیهزی را تا زمانی که ادامه می‌یافتند مبتلا می‌ساخت. در تمامی لعنت‌های مذکور در فوق که توسط یوشع، داوود، ایلیا یا الیشع ادا شده بود، یک وجه مشترک حائز اهمیت است. هر یک از آنها داوری مقتدرانه خداوند قادر مطلق را نشان می‌دهد. آنها از فکر یا اراده کسی که آنها را ادا می‌کرد سرچشمه نمی‌گرفتند. آن لعنت‌ها صرفاً ابراز عصبانیت یا کینه‌جویی انسانی نبودند. خدا از سر قدرت عالی خود کسانی را برگزید تا وسیله اجرای داوری او شوند. در هیچ جای کتاب مقدس خدا منکر این حق برای خود نشده است، اما در عهد جدید خدا چنین صلاح دیده است که از خدمتگزارانش ترجیحاً به عنوان ابزاری برای رحمت استفاده کند، نه برای اجرای داوری. در عهد جدید عیسی پیشاپیش خود کسانی را فرستاد تا در سامره که در میان راه او قرار داشت برایش تدارکی ببینند، ولی سامریان از پذیرش او امتناع ورزیدند. یعقوب و یوحنا در واکنش به این رفتار گفتند: ای خداوند، آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده اینها را فرو گیرد چنان که الیاس نیز کرد؟ لوقا باب 9 آیه 54. عیسی آنها را به خاطر برخوردشان توبیخ کرد و گفت: نمی‌دانید که شما از کدام نوح روح هستید، زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلاک سازد، بلکه تا نجات دهد. لوقا باب 9 آیات 55 الی 56. آنها فرا خوانده شده بودند تا نه ابزار داوری بلکه ابزار رحمت خدا باشند. با این وجود چند مورد در عهد جدید از لعنت ابراز شده توسط خادمین خدا وجود دارد. عیسی خود یکی از نمونه های بسیار هیجان انگیز را ارائه داد. او در راه اورشلیم گرسنه شد و نزدیک درخت انجیری رفت تا از نوبر نرسیده آن بخورد، چون هنوز فصل رسیدن انجیر نبود. عیسی دید که درخت فقط پر از برگ است ولی میوه‌ای ندارد، پس به آن گفت: از این به بعد میوه تا ابد بر تو نشود. روز بعد هنگامی که او و شاگردانش از آنجا می‌گذشتند، درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشکیده است. پتروس گفت: ای استاد، اینک درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شد. متی باب 21 آیه 19. عیسی در جواب همان قدرتی که او در لعنت درخت انجیر از خود نشان داده بود به شاگردانش نیز نسبت داد. هر آینه به شما میگویم اگر ایمان می‌داشتید و شک نمی‌نمودید، نه این را که به درخت انجیر شد می‌کردید، بلکه انجیل متی باب 21 آیه 21. به سخن دیگر او به آنها قدرت اعلام لعنت مشابهی که به درخت انجیر کرده بود را بخشید. بسیاری از مفسرین درخت انجیر را مظهر انحطاط عمل کرده به شریعت در مذهب یهود می دانند. درخت پر از برگ بود ولی ثمر حقیقی شریعت را به بار نمی آورد که عیسی آن را عدالت و رحمت و ایمان برشمرد. در نتیجه جویندگان صادقی که به این مذهب روی می آوردند تا گرسنگی روحانی خود را رفع نمایند، با دست خالی و نومیدی برمی گشتند. یک نسل بعد تحت داوری خدا آن نظام به طور کلی از ریشه خشکید. ظاهرا شاگردان اهمیتی به بی ثمر بودن درخت انجیر نمی دادند و بی توجه از کنار آن می گذشتند. عیسی بود که دست به چنین اقدامی زد و سپس به شاگردان نیز مأموریت داد تا همین کار را بکند. به نظر می رسد که در نسلهای بعد اکثر مسیحیان این درس را به فراموشی سپردند. یقینا ما هم به کرات با این گونه درختان انجیر بی ثمر، یعنی نظام‌های مذهبی فریبکاری که گرسنگی جویندگان را پس از حقیقت انجیل رفع نمی‌کنند، مواجه شدیم. آیا فقط با بی‌توجهی از برابر این درختان انجیر می‌گذریم، یا ما نیز همان اقدام پرتکاپوی عیسی را از خود نشان می‌دهیم؟ در متی باب 10 آیات 14 الی 15 وقتی عیسی نخستین گروه رسولان را برای موعظه انجیل اعزام می‌کرد، به آنها همین گونه قدرت را داد تا با کسانی که ایشان و پیامشان را نمیپذیرند مواجه شوند. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به سخنانتان گوش نسپارد، به هنگام ترک آن خانه یا شهر خاک پایهای خود را بتکانید. آمین به شما میگویم در روز داوری تحمل مجازات برای صدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر. در واقع رسولان با تکاندن خاک پایهایشان کسانی که آنان را نمیپذیرفتند به داوری خدا میسپردند که عاقبتشان بسیار سختتر از ساکنان صدوم و غموره می گردید. رسولان عهد جدید این فرمان عیسی را کلمه به کلمه اجرا می کردند. در انطاکیه پیسیدیه پس از آنکه پولس و برنابا مدتی با تلاش زیاد خدمت کرده بودند، سرانجام مخالفانشان آنها را از شهر بیرون کردند. در اعمال باب 13 آیه 51 واکنش رسولان چنین ثبت شده است: ایشان نیز به اعتراض غبار پایهای خود را بر ایشان تکاندند و به شهر قونیه رفتند. این گونه وقایع اساسی است که در عهد عتیق پایه‌گذاری شد، مبنی بر این که برکات و لعنت ها به هیچ وجه دور از هم دیگر نیستند. وقتی برکات پیشکش شده پذیرفته نمی شوند، لعنت ها تقریبا به گونه اجتناب ناپذیر جای آنها را می گیرند. هنگامی که اسرائیل تحت شریعت موسی داخل سرزمین کنعان شد، خدا از قوم خواست تا برکات موعود را در اثر اطاعت یا لعنتایی که پیامد نااطاعتی است برگزینند. انتخاب سومی وجود ندارد. همین موضوع برای کسانی که انجیل و برکاتش را دارند اما عمدن و با هوشیاری آن را نمیپذیرند نیز صدق میکند. این گونه اشخاص به ناچار خود را در معرض لعنتهای متناظر قرار میدهند. در جزیره قبرس خدا راه را برای پولس و برنابا گشود تا پیام انجیل را به سرجیوس والی رومی برساند. اما جادوگری به نام الیما که مجری یک مکتب انحرافی بود مانع سخن گفتن آنها با والی شد. واکنش پولس به این چالش شیطان در اعمال 13 آیات 9 الی 12 چنین آمده است: ولی سولوس که پولس باشد پر از روح القدس شده بر او نیک نگریسته گفت: ای پر از هر نوع مکر و خباست، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، باز نمیستی از منحرف ساختن طرق راست خداوند؟ الحال دست خداوند بر توست و کور شده آفتاب را تا مدتی نخواهیدید که در همان ساعت تاریکی او را فرو گرفت و دور زده راهنمایی طلب میکرد. پس والی چنان ماجرا را دید از تعلیم خداوند متحیر شده ایمان آورد. اثر سخنان پولس به علیما درست به اندازه لعنت جزامی که الیشا بر جیهزی اعلام داشت سریع و مهیج بود. نویسنده کتاب اعمال تاکید میکند که در این لحظه پولس پر از روح القدس شد، بنابراین سخنان او حاصل واکنش طبیعی به مخالفت نبود، بلکه نمایانگر داوری مقتدرانه خدا بر آن جادوگر بود که روح القدس بر زبانش جاری کرد. والی از این نمایش برتری عیسی بر شیطان چنان تحت تاثیر قرار گرفت که ایمان آورد. ماجرای بالا نشان می‌دهد آیا وضعیتی که مسیحیان در آن قرار دارند ایجاب می‌کند که لعنتی را اعلام دارند یا خیر. اگر انگیزه اصلی واکنش ما طبیعت جسمانی من مثل رنجیدن، عصبانیت، انتقام گیری، نشان دادن عدالت شخصی و یا جلال شخص خودمان باشد، لعن کردن یک گناه است. علاوه بر این، کسی که لعنت را بر زبان آورده بیش از آن که لعنت شده در معرض آسیب قرار می گیرد. در رومیان باب 6 آیه 16 پولس بر خطر تسلیم شدن به این گونه نیتهای شیطانی تأکید می کند. آیا نمی دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمان بردار تسلیم کسی می کنید، بندگان آن کس خواهید بود که او را فرمان می برید؟ خواه بنده گناه که منجر به مرگ می شود، خواه بنده اطاعت که به پارسایی می انجامد. لذت لحظه‌ای و محرکی پلید برای اینکه بگذاریم لعنتی از دهانمان خارج شود میتواند بسیار وسوسه کننده باشد، ولی با این کار ما خود را اسیر بانی وسوسه یعنی شیطان میکنیم. او از اینکه موقتا بر ما نفوذ کند راضی نیست، لذا از وسوسه به عنوان دهانه‌ای استفاده میکند که از طریق آن بتواند داخل شود و بر زندگی ما تسلط دائمی پیدا کند. به این ترتیب تسلیم موقتی ما به او به اسارت دائمی می انجامد. پس کسی که با لعنت کردن بخواهد بدی به بدی برساند، بدی بسیار بیشتر و پایدارتری بر خود وارد می کند. از سوی دیگر عهد جدید نمونه های روشنی از شرایطی به دست می دهد که در آن روح القدس مقتدرانه اعلان یک داوری را از طریق خادم خود بر می گزیند. اگر ما این امکان را نپذیریم، وجودمان را به روی رایی که شاید خدا بخواهد به وسیله آن از ما استفاده کند می بندیم. تنها رای این است که ارتباطی نزدیک با روح القدس در خود بپرورانیم و نسبت به هدایت او حساس شویم. اگر نسبت به نیتهای خودمان یا هدایت روح القدس تردیدی داشته باشیم، بهترین کار آن است که ساکت بمانیم. این امر که ممکن است روح القدس در برخی شرایط ما را برانگیزد تا داوری را به زبان آوریم، به واسطه ماجرایی برای من صورت حقیقت به خود گرفت که هنگام خدماتم در اواسط دهه 1960 میلادی رخ داد. در آن زمان من یکی از کارمندان کلیسایی در مرکز شهر شیکاگو بودم. مشروب فروشی جنب ساختمان کلیسا قرار داشت که مرکز انواع و اقسام فساد از قبیل خرده فروشی مواد مخدر، زد و خورد با چاقو و فحشا بود. شبی من بر منبر کلیسا مشغول رهبری جلسه دعایی برای شهر شیکاگو بودم. در میانه دعا بدون هیچ گونه نقشه قبلی صدای خود را شنیدم که اعلام می داشتم من داوری خدا را بر این مشروب فروشی اعلام می دارم. پس از آن جلسه به طور معمول ادامه یافت. شخصا دیگر در مورد آنچه گفته بودم نیندیشیدم. حدود 2 ماه بعد ساعت 3 صبح با صدای تلفن اضطراری که خبر از با آتش کشیده شدن ساختمان کلیسا می داد از جا پریدم. لباس پوشیدم، به محل کلیسا رفتم و متوجه شدم که نه ساختمان کلیسا بلکه آن بار مشروب فروشی جنب کلیسا است که آتش گرفته است. اما بادی که از دریاچه میشیگان میوزید شعله های آتش را به سمت کلیسا سوق میداد. درست هنگامی که به ناچار به نظر میرسید که کلیسا نیز همراه با مشروب فروشی ویران خواهد شد، مسیر وزش باد ناگهان 150 درجه تغییر کرد و آتش را از کلیسا دور نمود. در آخر مشروب فروشی کاملا تخریب شد و ساختمان کلیسا را فقط دوده گرفت و بیمه خسارت آن را به طور کامل پرداخت کرد. هیچ کس جانش را از دست نداد و آسیب ندید. رئیس آتش نشانی پس از بررسی صحنه و آنچه رخ داده بود به شیخ ارشد کلیسا گفت شماها حتما ارتباط مخصوصی با خدای آن بالا دارید. واکنش شخصی من وحشتی آمیخته با ترس بود. شک نداشتم که شاهد کارکرد لعنتی بودم که 2 ماه قبل بران مشروب فروشی اعلام داشته بودم. از کاری که کرده بودم پشیمان نشدم. احساس میکردم که خدا با عدالت و خشم رحیمانه خود مداخله کرده است. در این حال به گونه جدید متوجه قدرت مهیبی گشتم که میتواند از سخنان زبان یک خادم آزاد شود. برداشت من این بود که از خدا بخواهم به خاطر فیض خود هرگز نگذارد از این قدرت سوء استفاده کنم. در مقیاس کوچک ویرانی آن مشروب فروشی حقیقتی از کلام خدا را تقویت می بخشد که در موضوع برکت و لعنت اهمیت اساسی دارد و آن اینکه قدرت زبان بی اندازه زیاد است، چه برای نیکویی و چه برای بدی. ما با زبانمان می توانیم برکت بدهیم و لعنت کنیم، می توانیم بنا نماییم یا خراب کنیم، می توانیم زخمی کنیم یا شفا دهیم، می توانیم نیکویی عظیمی به بار آوریم یا به همان اندازه آسیب زیادی برسانیم. قدرت زبان ترسناک نیز هست، چون ما به خودی خود نمی توانیم کاملا بر آن مسلط باشیم. بارها و بارها حقیقت یعقوب 3:8 را به تجربه دریافته ایم، لیکن زبان را کسی از مردگان نمیتواند رام کند. بنابراین فقط یک راه ایمن وجود دارد و آن تسلیم کردن زبان به خدا از طریق روح القدس و نیز درخواست از او برای رام کردن آن از جانب ماست. در زیر دو دعای داوود به عنوان الگوهایی برای کمک به ما آورده شده است. خداوندا بر دهانم نگاهبان بگذار و بر دره لبهایم دیدبانی کن. مزمور 141 آیه 3 سخنان دهانم و تفکر دلم در نظرت پذیرفته آید. ای خداوند که صخره من و رهاننده من هستی. مزمور 19 آیه 14. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای www.drakeprinceiran.com مراجعه کنید.